چهار میارن میگن ما نمیتونیم امیرالمومنین رو دوست داشته باشیم. خب این یه جا دیگر رو باید بررسی کرد. آقا رسول الله فرمود علی جان لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. علی جان تو رو دوست نداره کسی مگر اون که به خدا ایمان داره، اون که دنبال خدا میگرده تو رو دوست داره، اون که با خدا میونه ای نداره نمیتونه امیرالمومنین رو دوست داشته باشه. پس این جواب این شد، کسی که میونش با خدا به هم خورده حالا هم نمیتونه ولی خدا رو دوست داشته باشه. کسی میونش رو با خدا به هم زده، یا پدر مادرش به هم زدن، لقمه حرام بهش دادن خورده، نطفه حرام دخالت داشته در تولدش، هر جا هر خیانتی شده بین این بابا با خدا به هم خورده، وقتی بینش با خدا به هم خورد الان ولی خدا رو نمیتونه دوست داشته باشه. پس دو تا مدل الهی داریم، یکی فطرت خدا خواهی که خدا بمون داده، یکی اینم وقتی آمدیم خدای متعال 14 معصوم رو تجلیگاه خودش قرار داده. ما اتفاقا دنبال همون خدا میگشتیم، حالا اومدیم روبرو شدیم با امیرالمومنین علیه السلام، میبینیم این آقا صفاتش خداییه، گفتارش خداییه، رفتارش خداییه. اگه همه جانمون رو هزار بار فداش کنیم جا داره، یه جای دوری نرفته. اتفاقا آقا رسول الله فرمود من احبهم فقط احب الله و من ابغضهم فقط ابغض الله. هر که اهل بیت منو دوست داشته باشه این خدا رو دوست داره، و هر که با اینا دشمنی کنه با خدا دشمنی کرد. خب آقا محبت اهل بیت واجب شده پیغمبر خدا و اهل بیت، حدش کجاست؟ با چه اندازه باید اینا رو دوست داشته باشیم؟ یه حدی آقا رسول الله معین کردن، روایت و آیه زیاد داریم، مختصر میگذاریم. در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق آقا رسول الله فرمودن لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و یکون عترتی احب الیه من عترته، عترت رسول الله، و یکون اهلی احب الیه من اهله. می فرماید ایمان به خدا نیاورده، کسی که من رسول الله رو بیش از خودش دوست نداشته باشه، و ایمان به خدا نیاورده، کسی که عترت و اهل بیت منو بیش از فرزندان و ذریه خودش دوست نداشته باشه. یعنی آقا رسول الله می فرماید این محبت های پایین، ضعیف، درجه کم، اسمش ایمان نیست. وقتی به درجه ایمان میرسه که من و شما آقا رسول الله رو بیش از خودمون دوست داشته باشیم و اهل بیت رسول الله رو بیش از اهل بیت خودمون بخواهیم، وقتی به اون درجه رسید میشیم مؤمن. اگر پایین تر اومد شاید اسمش محبت باشه ولی اسمش هنوز ایمان نیست. از این محبت های آسیب پذیره، تا به این حد نرسه آدم از گردنه خطر رد نمیکنه. حالا مصداق این شخصیتی که محبتش به این حد و بالاتر رفته، یه مصداق و نمونه روشن تا مقدمه توسلی فراهم بشه، مثل وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین مولا الموحدین مقتدای اهل یقین، او یقیناً آقا رسول الله رو بیش از خودش دوست می داشت. دلیلش اینه که تو این 23 سال رسالت پیغمبر خدا ده ها بار امیرالمؤمنین جانش رو فدای رسول الله کرد و همیشه جونش کف دستش بود که نثار پیغمبر خدا کنه، فدای رسول الله کنه. لیلة المبیت های زیادی رو گذرونده امیرالمؤمنین، یکیش معروفه. در جنگ های زیادی خودش رو فدای آقا رسول الله کرد. یکیش معروف شده جنگ احد که حضرت 70 الی 90 تا زخم برداشت ولی نگذاشت به پیغمبر خدا دسترسی پیدا کنه دشمن. 70 تا زخمی که جراح اومد بدوزه بخیه کنه، سوزن رو که فرو میکرد از این زخم میرفت از یه زخم دیگه سر در میآورد، پوست ها به هم نمیرسید که بدوزن. خب این از خودش که خودتون سراغ دارید که دیگه 23 سال رسالت پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین پیوسته جان فدای رسول الله بود، کمر بسته و آماده به خدمت و آماده باش 24 ساعته طول این 23 سال. خودش فرموده یه همچین بیانی که من از زمان بعثت پیغمبر خدا تا رحلت پیغمبر خدا آرامش نداشتم. فالحمدلله، بعدم می فرماد الحمدلله من جز خیر چیزی ندیدم و گلایه نمی کنم، ولی از بعثت پیغمبر خدا تا رحلتش آرامش من نداشتم، یعنی دائم آماده به خدمت. در جنگ صفین هم یادتونه که چی شد؟ در جنگ صفین هم محمد حنفیه‌شو فرستاد، اونم فرزند امیرالمؤمنین از یه مادری دیگه، این میفرستاد سمت چپ سمت راست قلب لشکر، این زخمی شد و گریه کنان برگشت، آمد گفت که بابا یا امیرالمؤمنین، مگه شما منو دوست نداری؟ مگه من فرزند شما نیستم؟ حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ عرض کرد بابا آخه من میبینم که دوتا داداشام امام حسن و امام حسین رو پیش خودت نگه میداری تو خیمه فرماندهی، هی منو میفرستی وسط قلب لشکر دشمن، این طرف برو این طرف، منو دوست نداری؟ حضرت بغلش کرد بوسیدش، فرمود محمدم تو فرزند منی، اینا فرزندان رسول الله هم. این عقیده امیرالمؤمنین بود، این مبنای فکریش بود، این اقتضای ایمانش بود که هر که میخواد خودشو مؤمن حساب کنه باید جان خودش و فرزندانش رو فدایی جان رسول الله و فرزندان رسول الله قرار بده، این میشه مؤمن. آقا امیرالمؤمنین همین فکر رو، همین عقیده رو و همین مبنا رو به ام البنین یاد داد. و الله حضرت ام البنین یه خانومی بود که پیش کس خاصی تعلیم و تربیت نشده بود، بله طایفه‌شون همه شجاع و دلیر و خوشنام و اینا بله، ولی حضرت ام البنین اومد تو خانه امیرالمؤمنین مربی این بانو شد امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا ما نگاه میکنیم آقا امیرالمؤمنین به حضرت ام البنین چند ساله چی یاد داده؟ مهمترین چیزی که یاد داده ایمانشه. ایمانش هم اینه که ام البنین من و تو باید جانمون رو فدای رسول الله و فرزندان رسول الله کنیم، من و تو و عباسم و فرزندانمون باید فدای رسول الله و فدای فرزندان رسول الله بشیم تا اسممون بشه مؤمن. این درس رو حضرت ام البنین از امیرالمؤمنین گرفت. همین پدر و همین مادر علیهما سلام الله همین آموزش رو دادند به حضرت ابوالفضل، به برادرش جعفر، به برادر دیگرش اون و عبدالله یا عثمان و عبدالله، 4 فرزندانش با همین نکته با همین مبنا تعلیم و تربیت شده. و این مهمترین اصل عقیدتی یک مؤمنه که تا آخر عمر در عالی ترین وضعیت ایمان و تقوا او رو نگه می‌داره. و عقیده همه ما مسلمان ها باید این باشه که جانمون فدای رسول الله، جان خودمون و فرزندانمون فدای رسول الله و فرزندان رسول الله. خب مادران شهدایی که کم و بیش بنده و شما دیدیم واقعا یکی از دلخوشیهاشون که داغ دلشون رو یه کمی سبک میکنه اینه که میگه من فرزندم رو فدای خدا، فدای رسول خدا، فدای اهل بیت کردم. اینه که اونها رو کمی آرام میکنه و دلخوشی براشون درست میکنه، چون با خدا و اهل بیت معامله کردن و این علامت ایمان کسی است که با چنین عقیده‌ای در راه خدا شهید داده یا میدهد. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام تا آخر عمرش با همین فکر زندگی کرد، به فرزندانش هم همین فکر را آموزش داد، ام المؤمنین هم که آمده همین فکر را از حضرت یاد گرفته، لذا تو خونه که آمده برای امام حسن و امام حسین کنیزی میکنه، خدمتگزاری میکنه. آقازاده هاش هم که بزرگ شدن یه جوری این مادر تعلیم و تربیتشون کرده که تا کربلا که رفتن شهید شدن همشون دست ادبشون به سینه‌شون بود در مقابل امام حسین، و اون حضرت رو مولای من، آقای من صدا میزد. و وقتی هم بشیر آمد تو شهر مدینه و صدا زد مردم مدینه رو، میخواست خبر کنه، خبر کربلا رو برسونه، میگه دیدم حضرت ام البنین تو در خونه ایستاده، اسبمو مهار کردم منو نبینه، اما یه وقت دیدم منو صدا زد، فرمود بشیر چرا برگشتی؟ منم منتظر خبرم، منم نگران ماجرای کربلا هستم، از کربلا چه خبر داری؟ رفتم بگم فرزندانت شهید شدن، فرمود که بشیر اخبرنی علی الحسین، از حسین فاطمه بگو، تمام نگرانی من برای حسینمه، اخبرنی علی الحسین، برای بار بعدی که رفتم بگم فرزندانت عباس و اون و جعفرت شهید شدن، فرمود که ان اولادی و من تحت الخضراء فداء لابی عبد الله الحسین، فرزندان من و هر که زیر این آسمان فدای حسین زهرا، از حسینم بگو. میگه تا خبرش کردم که اما اگر از حسین سراغ میگیری الجسم و منه به کربلاء مضرجو و رأس و منه علی القنات یدارو، پیکر متحرش زیر سم اسبها در کربلا، سر متحرش بالای نیزه ها در کوچه و خیابون ها، صدا زد قد قد تأت انیات قلبی، بشیر بندهای قلبم رو پاره کردی با این. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین صلوات الهی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام میر شفیعی رو شنیدیم در برنامه بربال سخن. ساعت 13 امروز این سخنرانی برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب.
رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین ملتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو شهید.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی.
رادیو انقلاب،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
خب دوستان گرامی، از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. نوبت میرسه به تقدیم برنامه باغ تماشا. ساعت 1:45 است. نمایش رادیویی با عنوان مسیح کردستان قسمت هفتم رو برای شما علاقمندان پخش میکنیم.
خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
یا تو
وقت بخیر قربان. قربان، برادر سرباز بروجردی اومدن.
چی؟ سرباز بروجردی؟
بله قربان، همون سرباز فراریه.
بگو بیا تو ببینم.
چش قربان. آقا بفرمایید خدمت جناب سر.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. از این طرف باتم. چش ببخشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، ببخشید.
تو برادر سرباز فراری بروجردی هستی؟
قربان، محمد سرباز فراری نیست.
پس تو این دومه کجاست؟ چه غلطی میکنه؟
سرکار، حقیقتش اینه که والا به خدا ما هم ازش اطلاعی نداریم.
مرد حسابی، این درجه ها رو شخص اعلیحضرت روی دوش بنده گذاشتن، اون وقت تو به من میگی سرکار؟
ببخشید جناب سرنگ، ببخشید، ببخشید.
تو هم برادر همون نسناسی دیگه. برو پی برادرت و پیداش کن و بیارش اینجا. اگر نه کاری میکنم تا آخر عمرش سرباز باشه و تمام این خراب شده رو طی بکشه. خالی شد؟
اما جناب سرنگ،
وقت منو اندازه کافی گرفتی؟
بله بله، اگه خبر داشتم کجاست که اینجا نمیومدم که.
بیرون.
حرفی نیست آقا محمود، من براتون تخت میندازم، اما به نظرم یه کفش نو بخری بهتره. این فوقش یه ما برات کار کنه.
باشه، پس اون یکی رو برام خوب تعمیرش کن.
رو چشام. چشم.
دست شما درد نکنه.
در پناه.
با اجازه.
یا علی، چی بگم؟ روم نشد و گمی یکی هم عمرشو کرده. ای خدا.
سلام سوزا.
سلام علی جان. بیا بیا بشین ببینم چه خبر.
چی بگم والا، از پادگان میام.
خب
خبری ازش ندارم. حسابی غیبت خورده، شده سرباز فراری.
آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ ببینم از دوست و رفیقاش سراغش نگرفتی.
آخه کار سیاسی کردن همینه دیگه. آخه با یه دیو هفت سر که نمیشه با دست خالی جنگیش.
میگه علی آقا، یه دقیقه صبر کن، من در مغازه رو ببندم.
شما رو از کار کاسبی انداختم.
این حرفاشیه بسر. خب حالا بگو ببینم چی میدونی. منم خبر دارم محمد و دوستاش اعلامیه آقا رو پخش میکنن، اما انگار چیزای دیگه هم هست. بگو ببینم چی شده علی آقا، بلکه عقلمون رو هم بذاریم و کاری بکنیم.
چی بگم والا، تا اونجا که من میدونم محمد و دوستاش یه گروهی تشکیل دادن، گروه صف، گروه توحیدی صف.
حالا این رفقاشو میشناسی؟
دو سه تاشونو میشناسم. بدبختی اینه که پیدا کردنشون به این سادگی ها نیست دوست رضا.
یعنی هیچ کدومشونو پیدا نکردی؟
چرا، یکی از رفقاش به اسم صادق رو پیدا کردم، اونم خیلی نگران بود بنده خدا.
اون نمیدونست محمد کجاست؟
والا گفت از یه ماه پیش که رفته اهواز دیگه هیچ خبری ازش ندارن.
اهواز؟ آخه اهواز برای چی؟
چی بگم والا چند وقت پیش ها یه بار بهم گفت قصد کرده بره اهواز پیش دایی.
ببینم علی جان، تو اینا رو میدونستی اون وقت همینطور دست رو دست گذاشتی؟
نه عمو رضا، اینطور هم نیست. اتفاقا به دایی هم تلفن زدن.
خب
هیچی والا، دایی گفت یه هفته اینجا بود، بعدش خدافظی کرده رفته. اونم خیلی تعجب کرد که محمد کجا غیبش زده. آخه
اینا رو به مادرت هم گفتی؟
نه اوس رضا، بنده خدا این یه مدت انقدر تکیده شده، یه چشش اشک، یه چشش خون. میترسم از قصه گم شدن محمد بلایی سرش بیاد این پیرزن.
چرا رفته عواز پیش دایی؟ لابد بیر قصد و نیت داشته.
والا یه بار محمد بهم گفت خیلی دوست داره بره کربلا. منم بهش گفتم بذار سربازی تموم بشه، دست مادرمونو میگیریم یه سفر میریم زیارت و آقا سید شهدا.
پس حدسم درسته.
چه حدسی اون سسا؟
غلط نکنم رفته پیش دایی تا ببینه چطور میشه از اونجا رفت کربلا.
یعنی ممکنه خواسته باشه بره دیدن آیت الله خمینی یه وقت؟
من که فکر میکنم قصد و نیتش همین بوده.
چه بیرم والا؟
به هر حال اگه هم خدای نکرده تو درد سر افتاده باشه، باید بریم اهواز پیش بگردیم. من فردا میرم پیش دایی.
چرا شما استاد؟ نه من خودم میرم فردا.
اگه تو هم بخوای تو این وضعیت بری که بنده خدا مادرت از غصه دق میکنه. توکل به خدا، میرم اونجا بالاخره تطوی قضیه رو در میارم.
آخه استاد اینجوری که درست نیست، شما من کار و زندگی بیافتی، من خودم یه کاریش میکنم.
عزیز من، پیدا کردن محمد خیلی از کار و زندگی من. ایشالله که یه ردی ازش پیدا میکنم.
خدا از دهنت بشنه استاد.
نگران نباشم، توکل کن به خدا، ایشالا که صحیح و سالم پیداش میکنی.
چی میگم والا؟ ایشالا.
پس محمد بروجردی تو هستی هم؟
بله.
خب اینطور که اینجا گزارش شده، داشتی با یه بلم میرفتی عراق، درسته؟
بله.
برای چی؟ برای چی میخواستی بری عراق؟
برای کار.
برای کار هم؟ بسناس گفتم میرفتی عراق چه غلطی کنی؟ برای کدوم گروه کار میکنی؟ جواب بده، جاسوس کدوم گروه هستی؟
جاسوس؟
بله جاسوس. من شما وطن فروشا رو خوب میشناسم. برای کدوم گروه کار میکنی؟ برای کمونیستا یا مذهبی ها؟
والا آقا کاروبارمون نمیچرخید، وضع زندگیمون خراب بود، با کارگری هم که نمیتونستیم خرج خونه بودمون رو بدیم. اینه که یه ماشین قرضه داشتیم فروختیم، گفتیم بریم یه کمی جنس بیاریم بفروشیم.
جنس بیاری بفروشیم؟
بله آقا، چایی و پارچه خارجی و اینجور چیزا دیگه.
مرد چرا مزخرف میگی؟ نسناس به خیالت میتونی ما رو سیاه کنیم؟
سیاه کردن کدوم قرمه؟
خفه خون میگیم. اگه بخوای حرف مزخرف تحویلمون بدی، میدم پوست سرتو بکنن، جنازتو بندازن تو دریا تا خوراک کوسه بشی.
چه گیری افتادیم؟
قفه خون بگی.
آخه دروغم چی آقا؟ برید تحقیق کنید، محضری که ماشینو فروختم هست، آدرسشو بهتون میدم.
دوباره ازت میپرسم، اگه بچه آخری باشی راستشو میگی، بگو برای کدوم گروه جاسوسی میکنی؟ میرفتی عراق سراغ کی؟
باور کنی دنبال جنس.
حس این که حرف آدمی زاد سرت نمیشه ها؟ نسناس، اینجوری میخوای باشه؟ منم جور دیگه باهات حرف میزنم.
آخه الکی چی بگم به شما؟
این تازه اولشه. فکر کردی من نمیدونم سرباز فراری هستی؟ فکر میکنی نمیدونم بچه تهرانی برای چی داشتی میرفتی عراق؟ بدبخت بیچاره، ما میخواستیم خودت اعتراف کنی تا از جرمت کم بشه، فهمیدی؟ حالا حرف بزن، حرف بزن.
خب چی بگم، من که از اولش گفتم داشتم میرفتم جنس بیارم.
آره، اتفاقا یکی از رفقای پدر سوختتم اولش همینو میگفت، بهانه اونم همین بود، اما اینقدر کتک خورد تا سر عقل اومد. وقتی رفیقتو باهات روبرو کردم میفهمی چه غلطی کردی.
من رفیقی ندارم.
به این بچه، شما بچه جغله ها فکر میکنیم میتونیم با جاسوسی برای یه مشت خائن این مملکت رو بفروشیم؟ فکر کردین مملکت صاحب نداره؟ هر غلطی بخواین میتونیم بکنیم، فهمیدی؟ فکر کردین شما عوضیم میتونیم به اعلی حضرت خواهد کنیم؟ میدم پدرم در میارم، در میارم، در میارم. اینقدر اینجا میگیرم زیر چکلگه تا مغل بیای. پدر سوخته، پدر سوخته. فکر کردی مملکت صاحب نداره؟ بازم میام سراغت، یا سر عقل میای یا حرف میزنی، یا همین که همین جا دفنت میکنم، فهمیدی؟ لعنتی زبون نفهم، این هم یکی از اون انگلای جامعه است.
پس نباشیم قربان.
گوش کن قاسمی.
گوشم باشیم از قربان.
از قرار این پسر یلدنگ یکی از اون بیکاره هاییه که برای پول در آوردن پی قاچاق میرفته.
بله قربان.
پسر این اسناسو ببرش در اونگاه تا یه دستی به سر و روش بکشم، بعدش هم حالش که بهتر شد، دمدمای غروب که هوا تاریک شد، ببرینش یه جایی از ماشین پیادش کنیم بره، فهمیدی؟
بله قربان، خیالتون راحت باشه. چشم.
آروم آروم آروم. فکر کنم همین کوچه باشه، همین کوچه است.
جمالی آقا، به این رفیقش اطمینان داری؟
حالا قبلا یکی دوباره دیده بودم. چطور مگه یوسف؟
چی، من از احتیاط پرسیدم.
اینه بلاک 53. بیا یوسف. گفت حالش الحمدلله خوبه.
توکل به خدا.
کیه؟
علی هستم، برادر محمد. سلام آقا مصطفی.
سلام علیکم، بفرمایید.
ایشون هم غریبه نیست، امروزا خودیه. بفرمایید امروزا.
بفرمایید.
حالش چطوره؟
الحمدلله خیلی بهتر.
اون در واقع این موتور بیاریم تو بشن. آروم آروم.
باش چیکار کردن؟
بفرمایید، خدا رو شکر به خیر گذشت. بفرمایی تو این اتاق.
بفرمایی. یالله خدایا، این چه سر و صورتیه واس خودت درست کردی. بیشرف ها چی کار کردن باهات؟
برای همین مزرم آقا مصطفی شدم و خونه نایمدم. نمیخواستم مادر منو با این قیافه ببینه. چطوری شما امو رضا؟ خال خدیجه خوبه؟
ما که خوبیم امو جان. تو بگو چه بلایی سرت اومده.
الحمدلله به خیر گذشت.
اگه بدونی تو این مدت چی به مادر گذشت.
تعریف کن چه ها بهت گذشته. اگه بگم من و دای قاسم قدم به قدم اهوازو گز کردیم دروغ نگفتم.
شرمنده، زحمت ما همیشه گردن شما سوس رزا.
بفرمایید چایی. بفرمایید. با دست درد نکنه آقا مصطفی. بفرمایید.
لازم نکنه. خیلی ممنون. خب ببینم حالا وضع سربازی چی میشه. منو ببین پاک قاطی کردم. اول بگو کجا به این روزت انداختن.
راستش خودم تا وقتی بهتری نرفته بودم نمیدونستم کجام. بعدم فهمیدم که اداره ساواک سوسنگرد بودن. چند روزی بعد از باجی توی بهتری نگم داشتن. بعدش هم یه شب تو خیابون ولم کردم با امید خاطر. بازم خوبه باورشون شد.